میکنم. اما حدوث رنگ چطور؟ آیا در عالم دو چیز وجود پیدا کرد، دو ماهیت حقیقت پیدا کرد؟ یکی ماهیت رنگ، یکی هم ماهیت حدوث رنگ. آقا اینو خود جلوتر بیاید که اون اصلا ببینید. پس حادث خودش یک حقیقتی که در خارج وجود پیدا کرده، حدوث. حدوث وجود دارد ولی وجود انتظایی، یعنی موجود است به وجود منشأ انتزاع، نه اینکه اون هم حدوث هم در مقابل حادث، او هم یک حقیقتی باشد و یک وجودی داشته باشد غیر از وجودی، به لحظه وجود داشته باشد. نقل کلام در وجود و حدوث می کنیم. خود این حدوث یا حادث یا قدیم، هر وجودی یا حادث یا قدیم، نمیتونه قدیم باشد. محارکی یک شه حادث در این زمان باشد، حدوثش در از ازل باشد. نمیتواند هم حادث باشد، چون اگر حادث باشد و فرض این است که هر حدوثی حادث است، باز این حدوث هم باید یک حدوث دیگر داشته باشد الی غیر النهایه. باید ما فرض کنیم یک شه که حادثی شود، غیر متناهی اشیاء وجود پیدا میکنه. این خلاف بداهت عقل واضح است که نمیتونیم. این است که اگر ما بگیم حدوث وجود دارد در خارج، درست گفتیم. بگیم وجودم ندارد، درست گفتیم. بگیم وجود دارد به معنی وجود منشأ انتزاع است، درست گفتیم. بگیم وجود ندارد یعنی خود مستقل از منشأ انتزاعش وجود ندارد، درست گفتیم. حالا در باب حرکت اینجا متحرک وجود دارد، شیء متحرک وجود دارد. حرکت چطور؟ حرکت وجود دارد به معنای وجود منشأ انتزاع است. حرکت وجود ندارد به معنای این که یک وجود مستقل از متحرک وجود ندارد. همون وجود خاص متحرک در ما فیه الحرکه از یک حرکت انتظار می شود، یعنی یک نحوه وجود تدریجی که معنی حرکت یک موضوع در یک حرکت در یک مقوله را قبلا بیان کردیم که معناش چیست، بازم توضیح خواهیم داد. یک موضوع وقتی که یک شیء این حالت رو پیدا کرد که دائما در هر آنی فردی از یک مقوله رو دارد و در واقع متلبس می شود به وجود اون ما فیه الحرکه، به وجود اون مقوله تدریجا، موضوع وجود تدریجی اون مقوله واقع می شود، این به اسمی این متحرک است. اون که وجود دارد موضوع از وجود دارد، بعد اون که وجود دارد اون مقوله است که این موضوع در او حرکت می کند، ولی اون مقوله ای که موضوع در او حرکت می کند یک وجود تدریجی دارد. از مجموع اینها ما حرکت را انتزاع می کنیم. توجه کردید؟ تا اینجا جای بحث هم حتی نباید باشد در این که به این معنا حرکت یک امریست نسبی به معنی اضافی، در این جهت جای بحث نیست. من حاضر یه حرفی هم ایشان دارن در مباحث نفس در باب این که آیا حرکت محسوس است یا معقول. ایشان میگه به این که گاهی وقتا میگه حرکت محسوس به معونت العقل است، گاهی وقتا میگه معقول به معونت الحس است. حرکت نه یک امر، ما اشتباه میکنیم که خیال میکنیم ما حرکت رو میبینیم. حرکت خود حرکت از اون جهت که حرکت هست دیده نمیشود، به معونه خیال و معونه میذاریم حرکت درک میکنیم. یعنی اون چرا که ما حرکت مینامیم و به اون شکلی که ما حرکت رو تعریف میکنیم، عیناً او به حس ما در نمیاد. حالا این باشه تا بحثش را بعد بکنیم. خب یه مطلب دیگر رو همینجا عرض بکنیم که قرینه باشه برای این. اگه از ما بپرسن که حرکت خودش داخل در چه مقوله ای از مقولات هست، چی جواب میدید؟ آیا حرکت خودش از مقوله مثلا جوهر است، از مقوله کم است، از مقوله کیف است، از مقوله عین است، از مقوله وضع است، از مقولات دیگر است، از این مقولاتی که در خارج وجود دارد؟ از هیچ مقوله ای نیست از این مقولات، از مقولات واقعی، چون گفتیم مقوله اضافه هم در آخرش برمیگردد به مقولات ثانیه. و به همین دلیل است که عارض همه مقولات می شود، یعنی که عارض نبون معنی عارض می شود، عرض هم نیست. اصلا حرکت داخل در باب عرض در باب، نه در باب خودش، نه جوهر است نه عرض، چون انتزاع می شود همه از جوهر، همه از مثل خود وجود. وجود که اصیل ترین حقایق عالم هست، خودش نه جوهر است نه عرض، ولی با جوهر جوهر است و با عرض عرض. شما بینید که حرکت در جوهر هم هست، در عین هم هست، در وضع هم هست، در کیف هم هست، در کم هم هست. یعنی با همه این مقولات به نحوی اتحاد پیدا می کند به این خصلت خاصیت امور انتزاعی که چنین است. توجه کردید امور انتزاعی هستن که چنینن. شیخ اشراق تنها کسی است که حرکت را یک مقوله مستقل شمرده است. او هم به همین اشکال برخورد کرده و لحاظه آمده گفته از حرکت خودش یک مقوله مستقل است. ولی به این هم جواب دادن که حرکت نه داخل در مقوله از مقولات است واقعا، مگر مقوله اضافه، که اون هم در واقع مقوله نیست به اون معنی که مقولات دیگر مقوله هستن. نه داخل در مقوله از مقولات هست و نه از مقولات معروفه و نه خود مقوله ای مستقل هست. این عرض کنم یه مطلب ایشان که باز تکرار کردم که در ذهنها یه خودی باقی بموند، چون بعد هم باز ما باید روی این مطلب تأکید و تکرار بکنیم. به همین معنا ایشان قائل به وجود حرکت هم هست، اما اینجا به وجود حرکت و وجود زمان بعد خواهیم گفت که حرکت وجود دارد، زمان نه اینکه یک وجود جدا دارد. حالا اینا بعد میاد، آقا اجازه بدین همه اینا بعد میاد. باز همین من گفتم که این اشتباه نکنید، نمیخوایم بگیم آقا حرکت وجود ندارد. صحبت این است که حرکت به عنوان یک حقیقتی مستقل از اشیاء دیگر وجود ندارد. یعنی حرکت خودش به صورت یک ماهیتی در کنار ماهیات دیگر وجود ندارد، بلکه موجود است به وجود منشأ انتزاعی. توجه کردید؟ حالا این حالا برای این چی مخواد، از این چی مخواد نتیجه بگیرد؟ نتیجه این است، نتیجه این کار بعدها خواهیم گرفت که باز برای این که لازم این بحث تکرار بشه باید الان مرز میکنیم. برای این است روی عرض مرحوم آخون این است که به امری جعل تعلق میگیرد، به امری جعل یعنی علیت، به امری جعل تعلق میگیرد، خودش از معقولات اولی باشد، یعنی یک ماهیتی باشد که این ماهیت در خارج وجود پیدا کند که وجود وجود این ماهیت باشد. اوست که میتواند مستقلا خودش مجعول باشد. بنابراین شیء حادث میتواند مجعول باشد، ولی حدوث دیگه مجعول نیست. لازمه یعنی یک امر انتزاعی از لوازم ذات حادث است. انتظار می شود از او، یعنی جعل جائل حادث را جعل می کند، نه اینکه جائل حدوث حادث را هم جعل می کند، یا فقط حدوث حادث را جعل می کند ولی خود حادث جعل نمی کند. چون اصلا حدوث حادث یعنی وجود بعد العدم او را، آیا جائل وجود حادث جعل می کند که بعد چون این وجود مسبوق به عدم است انتظار می شود از او وجود بعد از عدم، یا حادث میاد وجود با صفت بعد العدم بودم که بعدیت عدمش را هم جائل جعل می کنه؟ کدومه چیز؟ این معلومه که جائل وجود را جعل می کند، وجودی که به هم شایع بعد العدم هست، نه وجود بعد العدم که اون بعدیت عدمش هم به جعل جائل جعل بشود. توجه کردی؟ از اینجا ایشان میخواد بگوید که همین جوری که حدوث مجعول جعل جائل نیست، یک امر انتظایی هست، حرکت هم مجعول جعل جائل نیست، متحرک مجعول جعل جائل است، ما فیه الحرکه مجعول جعل جائل است، خود حرکت مجعول جعل جائل نیست بلکه انتزاع می شود از نحوه جعل متحرک یا از نحوه جعل ما فیه الحرکه. اگر این مطلب ثابت بشود، اگر بتوانیم با این مطلب رو ثابت بکنیم حرف ایشان را، و وقت ایرادش به قدما وارد است. آقا شما آمده ای رابط میان حادث و قدیم را چیزی قرار دادید که یک امر انتظایی و اعتباری و امری که حتی قابل این که جهل به او تعلق بگیرد نیست. شما باید رابط را چیزی قرار بدهید که اون چیز بتواند مجعول به جعل جائل باشد. مثل این است که شما بیاید مثلا بگید حدوث حادث رابطه نیست، خود حدوث رابطه. بگه خب حدوث که چیزی نیست، مفهوم انتزاعی، وجود با صفت بعد از عدم بودن مفهوم انتزاعی که نمیتونه رابطه باشه، یک حقیقت باید رابطه باشد. خب بعد اینجاست که اشکال حاجی، یکی از اشکالات حاجی عود می کند و اون این است. سر کسی برگرده بسیار خوب، این مناقشه شما یه مناقشه ایست که به یک معنا مناقشه لفظی است. اونها آمدن گفتن که حرکت وضعی رابطه است، که بعد شما آمدید چسبیدید و ما این حرکت را مفهوم حرکت تحلیل کردید به امر نسبی و به امر اضافی، و بعد گفتید این موجود به وجود منشأ انتزاع است، و بعد آمدید گفتید که جعل به امر انتزاعی مستقلا تعلق نمیگیرد. این حرفا را آمدید گفتید، مقصود درسته اگه ما بخوایم این در بشکافیم اینجور ایراد ها وارد است، ولی اصل مقصود چیز دیگری. اصل مقصود این است که ما یک فلک که میگیم یک حرکت وضعی دائم دارد، باز به معنی این است که حرکت یک وضع متجدد دائم دارد. اون رو شما قبول دارید دیگه. در اینجا شما میگید متحرک وجود حقیقی دارد که فیه الحرکه هم که اون وضع فلک باشه، چون حرکت حرکت وضعی است، اونم شما قبول دارید که از معقولات اولیه است و وجود حقیقی دارد. بعد میگید انتزاع میشود از این که متحرک در هر آنی فردی از ما فیه المقوله را داشته باشد، در هر آن فردی از وضع را داشته باشد، یا به عبارت دیگر انتزاع می شود از این که یک جسم یک وضع تدریجی داشته باشد، وضعش وجود تدریجی داشته باشد، حرکت
از این انتظام میشه، خیلی خوب انتظام میشه، ولی بالاخره پس ما یک وضع دائمی اینجا داریم، وضع متجدد دائمی اینجا داریم. ما نمیگیم رابط حرکت است، میگیم رابط وضع متجدد دائم است. جواب این چی؟ جواب این باشد تا بعد که باز ما برمیگردیم دو مرتبه جواب این را بدیم. حالا اجالتا همین مطلب تا این حد مطلب را جلو بردیم فعلا کافی تا بعد برسیم چیزی. این اشکال اول ایشان که مهم است. مطلب دو از سوم ایشان، ایراد سوم ایشان که باز باید روی این دقت کنیم و بیشتر دقت کنیم که باز این هم مورد اعتراض همگی واقع شده است، این است. ایشان گفت که این بحث شما که آمده اید گفته اید حرکت رابطه است بر این اساس است که گفتید حرکت از یک جهت یک امر ثابت باقی قدیم است. ایشان جواب بعد ایشان ایراد گرفت که اصلا حرکت جنبه دوام، حرکت از اون جهت که حرکت است جنبه دوام ندارد. حرکت حدوث بعد از حدوث است، حدوث علل اتصال است. ما امر دائمی در حرکت نداریم. پس حرف از اول دروغ است که حرکت از یک حیث دائم و باقی است و از یک حیث دیگر حادث و متجدد. دو حیث ندارد، یک حیث دارد و همون حیثیت تجدد دائمی. این هم به دو نحو مورد اشکال واقع شده است که فقط اشکالات عرض میکنید بعد به جوابش باشه تا بعد ببینید چی. یکی این که گفتن آقا این که خلاف مدعای، خلاف اون چیزی است که خودتون قائل هستید و دیگران هم قائل هستند، به اون مسئله حرکت توسطی است. ما قبلا خوندیم که حرکت دو معنا دارد، یک معنی توسط، یک معنی قطع. گفتیم اختلاف نظر است که آیا در حرکت اون جنبه قطع وجود دارد و جنبه توسط امر انتظاری است، یا توسط وجود دارد و جنبه قطع امر اعتباری است. کدومی که از این دو تا؟ خوندیم در گذشته که شیخ در بسیار کلمات خودش تصریح دارد که حرکت توسطی موجود است و حرکت قطعی امر اعتباری است. گو این که در بعضی کلمات خود از بعضی کلمات شیخ استفاده می شود که حرکت قطعی هم وجود دارد که در فصل مربوطی اینجا خوندیم. غیر شیخ همه معتقدند که حرکت توسطی وجود دارد و حرکت قطعی هم اعتباری. خود شما آمدید قائل شدید گفتید نه، هم حرکت قطعی وجود دارد هم حرکت توسطی. پس شما حرکت توسطی رو قائل شدید. خب قول به حرکت توسطی همون قول به این است که در حرکت یک امر دائم باقی هست. چطور در اینجا آمدید این کار کردید؟ این یه ایراد از این نظر. ایراد نقضی که آقای طباطبایی کردن این است که به هر حال اگر این ایراد در باب حرکت وارد باشد که وارد نیست به دلیل همون توسط، به خود شما هم که قائل به حرکت جوهری هستید وارد است. چون شما هم که قائل به حرکت جوهری هستید چاره ای ندارید که در جوهر هم یک امر باقی دائم قائل بشید که اون منطبق با حرکت به معنی توسط هست و یک امر غیر دائم و متدرج که او منطبق و حرکت قطع. هر چی شما در اونجا جواب بده اینجا جواب میدن. چون ما در گذشته از کلمات خود مرحوم آخوندم میخوندیم که همین جوری که حرکت دارای دو حیثیت است، از حیثیت توسط به حیثیت قطع، آرن گفتیم به این که ما فیه الحرکه هم دو حیثیت دارد، حیثیت توسط به حیثیت قطع، متحرک دو حیثیت دارد، حیثیت توسط به حیثیت قطع، و حتی زمان دو حیثیت دارد، حیثیت توسط که همون آل سیال بهش میگن، به حیثیت قطع که همون زمان مستمر رو بود به معنی بود بخواد باشد. بنابراین پس این اراده اگر وارد باشد به خود شما هم وارد است، هر چی شما در اونجا بگید ما اینجا جواب میدید. این هم یه مطلب کال اشکال که اجالتر ما تقریر کردید تا برسیم سر جواب. حالا هر مرحوم آخوند را دنبال حرف ایشان بدید. ایشان بعد این چهار اراده ذکر میکند، بعد میگوید که حالا که معلوم شد حرکت وضعی فلکی نمیتواند رابط باشد میان حادث و قدیم، پس برگردیم ما به همون چی که خودمون گفته بودیم، رابط وجود طبیعت است، وجود جوهری طبیعت است. این وجود جوهری طبیعت، این خودش یک هویتی است که تدرج ذاتی این هویت است، یعنی خودش اولا هویت است، یک واقعیت است، نه یک امر انتزاعی، وجود یک امر حقیقی است، ولی وجودی که عین تدرج است و عین اتصال است، حدوث دائم و فنای دائم است. حدوث و فنای این چنینی ذاتی این وجود است. بعد خودش میگوید که شما میان ذاتیات وجود و ذاتیات ماهیت اشتباه نکنید. اگر ما میگیم که سیلان ذاتی طبیعت است، ذاتی جوهر عالم طبیعت است، این را با ذاتی باب ماهیت اشتباه نکنید. میگید آقا پس ما عالم طبیعت اونجوری که شما میگید، وقتی ما تصور بکنیم عالم طبیعت را، باید که در ضمن جنس و فاصله‌هاش از جمله ذاتیاتش هم سیلان باشد. در صورت ما عالم طبیعت تعقل میکنیم به جمیع اجناسها و فصولها و اصلا سیلان جز مفهوم شد. مثلا ما انسان یکی از جواهر عالم طبیعت است. وقتی که ما تعریف بکنیم انسان را، بگیم جوهر در جنس و اجناس، جوهر مثلا جسمانی، جسم نامی، این دارم جسم نامی یا متحرک به اراده ناطق، همه ای ذاتیات چی که بیان میکنید سیلان درستید. میگه آقا اشتباه نکنید، ما اصالت وجودی هستیم، برای خود وجود حقیقت قائل هستیم. این که سیلان ذاتی وجود باشد غیر از این است که ذاتی ماهیت باشه. وجود عین واقعیت و عین نفس العملیت است و اصلا قابل این که به ذهن بیاد نیست، یعنی ذهن محال است که بتواند وجود را مستقیماً ادراک بکند، مگر به علم حضوری که ها در جای دیگر گفتن، ولی اینجا بحث علم حضوری خواه ناخواه هر چه که ذهن انسان تعقل می کند از وجودات، ماهیات اون وجودات است، که این ماهیات در واقع به منزله یک لوازمی است از اون وجودات، لوازم انتزاعی است. وقت وجودات در خارج، یک صورت از این وجودات در ذهن انسان نقش می‌بندد، این صورت در عین اینکه به نحوی انطباق دارد با اون وجودات، همه احکام وجودات با احکام اینها هیچ وقت یکی نیست، بلکه محسوس، یعنی امر خارجی به عینیش با امر معقولش متغایر و مختلف است. بعد میگوید برای اینکه رفع استعجاب از ما بشود، میگه ما خیلی وقتا مثلا ما میبینیم که حکم وجود و حکم ماهیت متغیر است. مثلا در باب جوهر اینجور میگویند به اینکه در تعریف جوهر میگن جوهر ماهیتی است که این ماهیت به حیثی است که ان وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع. وجود جوهر، وجود عینی جوهر حتما باید لاف الموضوع باشد، ولی ماهیت جوهر مانعی ندارد که این ماهیت، صرف ماهیت که در ذهن آمده، فی الموضوع باشد، یعنی یک عارضی باشد برای ذهن. یا اشیا به حسب وجود متصف می شوند به اشدیت و اضعفیت، در صورتی که از نظر ماهیت متصف به چنین صفات نمی شوند. به هر حال مکرر در این کتاب گفته شده است که احکام وجود با احکام ماهیت دوتاست. این مسئله دوتا بیان می کنند. بعد به مناسبت یه مطلب دیگری رو ذکر می کنند و اون مطلب دیگر این است که بدان که بسیاری از اشیاء در عالم معقول این اشیاء مماثل با محسوس اون اشیاء نیست. نه اینکه اینجا میخوام بگن که وجود اون که نفس عینیت است در احکام مخالف است با ماهیت که در عقل میاد و ذاتیات ماهیت غیر از ذاتیات وجود است. بعد به مناسبت وارد این مطلب میشن که در آخر هم یک به اصطلاح اشاره میکنن که به چه مناسبت این وارد این مطلب شدید. بدان که بسیاری از اشیاء معقول اونها صد در صد مغایر با محسوس اونها. به خودش یه مطلب ببینید، ما که قائل به وجود ذهنی هستیم تهران باید اینجور قائل بشیم که میگیم ماهیت شیء در خارج، شیء در خارج ماهیتی و وجودی دارد، ماهیت شیء در ذهن وجود پیدا می کند. پس اون چه در ذهن هست با اون چه در خارج هست از نظر ماهوی وحدت دارد. قرآن اینجوری. این اولا یه اشکالاتی در همه جا به وجود می آورد و آورده که اشکالات جواب دادن. همون عمده شون دو اشکال معروف هست، فعرزن مع جوهرن کیفست مع، همون اشکالی که به قول حاجی جعل الاغول حیارا و الافهام سرعا فاخذ کل قوم مفرا و مهربا، هر قومی هم برای خودش مفر رو مهربی پیدا کرده و فانکر از ذهنی قوم مطلقا بعضون قیاما من حصول فرقا الى آخره هست. خوب مرحوم آخوند و اتباع مرحوم آخوند میدونیم که اشکال وجود ذهنی را به یک نحوه خاصی حل کرده هم. همون مسئله معروف حمله اولی ذاتی و همه اختلاف به اصطلاحیان رو گفتن اون چه که در ذهن هست، اگر ما میگیم اون چه که در ذهن هست ماهیت شیء خارجی است، یعنی ماهیت اوست به حمل اولی، نه ماهیت اوست به حمل شایع. به عبارت دیگر عین ماهیت اوست نه مصداق ماهیت اوست. امر ذهنی عین ماهیت شیء خارجی هست ولی مصداق ماهیت شیء خارجی نیست و بینهما بون بعید. این اصل مطلب در اونجا. در بعضی از معانی معقول اشکال قویتر و شدیدتر می شود. به قول هم تعبیر خوبی حاجی در حاشیه کردن گفتن این که در سایر اشیاء اختلاف معقول یعنی اختلاف وجود ذهنی با وجود عینی نظیر اختلاف لا به شرط و به شرط شیء است، ولی در بعضی جاها اختلاف وجود ذهنی با وجود عینی از قبیل اختلاف به شرط لا و به شرط شیء است. یعنی اینقدر با یک دیگر تباین دارن. مثلا مثل تصور عدم آیا وقتی که ما عدم رو تصور میکنیم، البته مثال عدم اینجا نیاوردم، اگر ما عدم رو تصور میکنیم عدم رو تصور کردیم یا عدم تصور نکردیم؟ فرض این است که عدم تصور کردیم، پس متصور ما عدم است. آیا این متصور ما که عدم است او را تصور کردیم یا نه تصور کردیم؟ تصور کردیم یعنی که وجود دادیم در ذهن خودمون. پس عدم وجود پیدا کرده. ببینید چقدر میان به اصطلاح اون چه که اون مصداقی که برای عدم، اگرچه عدم مصداق عینی به اون معنا ندارد، اون چرا که ما مصداق عدم اعتبار میکنیم با اون چه که واقعیتی که این عدم در ذهن ما دارد چقدر متفاوته. حالا بعض چیزهای دیگر هم هست از همین قبیل است که اصلا معقول بودن مزاد است با وجود عینی اینها، با اون چی که نحوه وجود عینی اینهاست و حتی با نحوه وجود حسی و خیالیشون. مثلا مقادیر، مقدار در خارج وجود داره، کمیت در خارج وجود داره، مقدار در حس و در خیال هم وجود پیدا میکنه. یعنی واقعا انسان تصور میکند، مثل اونجایی که فضای این مدرسه رو شما در ذهن خودتون میارید، تصور میکنید و اون متصور شما در ذهن دارای همین ابعاد است، دارای طول و عرض و عمق و حتی متصف میشود به اکبریت و اصغریت. یه وقت اتاقی را در خیال تصور میکنید، یه وقت اون حیاتی که مستمره در این اتاق است تصور میکنید. یعنی اون متخیل شما گاهی بزرگتر است، گاهی کوچکتر است، امثال. ولی شما مفهوم کلی مقدار را هم تعقل میکنید. مفهوم کلی مقدار، اونجا که مقدار را میخواید تعریف بکنید، نه یه وقت مصداق مقدار را تصور میکنید، یعنی که مدرسه را در ذهنتون میارید. مقدار در خارج وجود داره، کمیت در خارج وجود داره، مقدار در حس و در خیال هم وجود پیدا میکنه. یعنی واقعا انسان تصور میکند، مثل اونجایی که فضای این مدرسه رو شما در ذهن خودتون میارید، تصور میکنید و اون متصور شما در ذهن دارای همین ابعاد است، دارای طول و عرض و عمق و حتی متصف میشود به تصور میکنید. یه وقت اون حیاتی که مستمره در این اتاق است تصور میکنید. یعنی اون متخیل شما گاهی بزرگتر است، گاهی کوچکتر است، امثال. ولی شما مفهوم کلی مقدار را هم تعقل میکنید. مفهوم کلی مقدار، اونجا که مقدار را میخواید تعریف بکنید، نه یه وقت با مصداق مقدار را تصور میکنید، یعنی که مدرسه را در ذهنتون میارید. یه وقت هست که مثلا میگید موضوع علم هندسه مقدار است، میگه تعقل کردید، مقدار کلی مقدار آمده تو ذهن شما، کلی مقدار دیگه تقدر نداره. یعنی اون مفهوم کلی مقدار در ذهن شما ثابت شده که هیچ مفهوم کلی دارای تقدر نیست. پس مفهوم کلی مقدار در ذهن شما مجرد از مقدار است، در این اینکه مقدارات غیر متقدر است، مجرد از مقدار است. پس این معقولش با محسوس چقدر تفاوت دارد؟ حرکت، زمان، قوه، اینها همه یک چیزهایی هستند که وقتی که انسان اینها را تعقل می کند، وجود معقولشون 100% تباین دارد با وجود محسوس و وجود عینی. شد چون همینقدر مثلا حرکت ما تعقل کردیم، تعقل مشابه با ثبات، یعنی با لا حرکت. در این حرکت ذهنی ما معقول حرکت است، در این اینکه لا حرکت است. توجه کردید؟ البته اینجا این مثال ها اشکال بیشتری از اون که در جاهای دیگر وجود دارد ندارد. فقط ایشان خواستن تنبه بدهند ما را به این مطلب که بسیاری از اشیاء معقول اینها با محسوس اونها مخالف است و به تعبیر حاجی مخالف است در حد تباین، نه نوع مخالفتی که همیشه هر وجود ذهنی با وجود عینی دارد. یه فصلی هم در این زمینه ایشان بحث کردن که حالا او خیلی بحث جوهری و مهمی در این باب نیست. حالا بخونیم تا اون فصل بعد رسیم.
اینها را در امور ابتدایی همه امور ابتدایی هستید در وجود ذهنی وجود خود در خارج از
حالا اینها را بعد برسیم. الرابع النقد برها على ان جوهر الفلك بصورته الطبيعيه الوضعيه غير باغ بشخصه وكذا ما فيه من الاجرام الكوكبيه وغيرها. میگه که چیز جوهر فلك خودش متغیر غیر باغ. پس شما اینکه گفتید حرکت فلك دائم است و علت این حرکت قدیم است درست نیست، چون علت این حرکت جوهر فلک است و جوهر فلک خودش قدیم نیست و علت الحرکت و موضوع هل جسم و شخصی با ها و غیر قدیم. فقوله علتها قدیمتون غیر صحیح. گفتیم اینجا میشه بیشن ایراد گرفت و ایراد میشه جواب داره. و کذا قوله انها غیر مفتقرتن الا علت حادثتن غیر صحیح. و قهرم وقتی که او علتش قدیم نشد، پس اینه که شما میگید حرکت نیازمند به علت حادث نیست. نخیر، اینم درست نیست. حرکت خودش هم نیازمند به علت حادث است که علت حادث هم فلک شد. حاجی اینجا یک ایرادهی دیگری کرده که یک واردی آمده گفته که خب درست علت قریب چنین است ولی علت بعید که خداوند هست او علت بعید قدیم است. ما بحث ما در ربط حادث به قدیم است. در بحث ربط حادث به قدیم باید رابط بودن حرکت را با علت مباشر در نظر بگیریم. علت مباشر باید قدیم باشه، علت غیر مباشر قدیم باشه که حل اشکال نمی کنه. فالحق الحقیق و به تصدیق ان الامر المتجدد الذات والهویه هو نحو وجود طبیعت الجسمانیت التي لها حقیقت عقلیت عند الله. این حقیقت عقلیت عند الله را باید توضیح بدیم. و لها هویت اتصالیت تدریجیت فی الهیول التي هی محض القوة والاستعداد. و هذه الطبیعه و این لم یکن ماهیتها ماهیت الحدوث. اگر ما میگیم این حدوث حدوث تدریجی ذاتی طبیعت هست، نمیخوایم بگیم ذاتی ماهیت شد، میخوایم بگیم ذاتی وجود شد. لیکن نحو وجودها هو التجدد و الحدوث. بعد به عنوان مثال میگه همینجور که در باب جوهر همه فلاسفه گفتن که ماهیتش کما ان الجوهر ماهیته فی الذهن غیر مستغنیت القوام عن الموضوع، چون هر ماهیت هر امر ذهنی عرض است در موضوع، اونجور که قدما میگفتن. و وجوده فی الخارج مستغن القوام عن، پس مانعی ندارد حکم ماهیت غیر از حکم وجود باشه. فقط یکون للوجود نعتن لا یکون للماهیه ازا جر تبار الوجود. اگر ماهیت را قطع نظر از وجود بکنیم اون حکم ندارد. بعض مثال دیگر، و کما ان حکم وجود با حکم ماهیت فرق می کند و کما ان وجود الشیء متفاوت الحصول به نفسه فی الاشیاء بالاشدیت و الازعفیه که اشدیت و ازعفیت مال وجود است نه مال ماهیت و ماهیت او لیست کذالک، فکذالک بعض الوجودات تدریجی الهویت به ذاته لا به صفت عارضه الا به حسب الاعتبار، تدرج عین ذاتش است نه تدرج به اعتبار یک امر عارضی داشته باشه، به اعتبار ذاتش است. لا به حسب الا به صفت عارضه الا به حسب الاعتبار و التعلیل. همون حرفی که در فصل 12 هم گفتیم بعدم تکرار خواهیم کرد که اختلاف حرکت و متحرک در باب جوهر اختلاف تحلیلی است نه اختلاف عرضی. که اون اینجور میشه که در باب جوهر حرکت عین متحرک است، در غیر جوهر است که حرکت با متحرک دو چیز است. ولیست ماهیته کذالک که وجود طبیعت همین طبیعت جوهری المحصرت للاجرام المادیه. فهذا الوجود لقصور هویته عن قبول الدوام الشخصی لا یکون الا متدرج الحصول. باز دو مرتبه همون مثل تکرار میکنن، این مثل جدیدی نیست. لست اقول ان ماهیته تقتضی تجدد و الانقضاء مع قطع نظر عن امر زائد علیها، چون احکام وجود را ایشان بوده که گفته برای اینکه احکام وجود با احکام ماهیت اشتباه نشه هی تکرار میکنه یه مطلب را. حتی یستشکل احد فیه بان قد نتصور طبیعه من التبایع الجسمانیه به ماهیتها، مثلا انسان را، ولا یخطر به بالنا التجدد و الانقضاء و الحدوث کما لا یخطر به بالنا الدوام و البقا. پس معلوم میشه که ما انسان تصور میکنیم نه حدوث در ذهن ما میاد نه بقا، پس معلوم میشه که نه حدوث ذاتی انسان است نه بقا میگه. راست است، در ماهیت انسان همین جور است، در وجودش نه. فکیف یکون من الصفات الذاتیه اول مقدمه لها، جوابش اینه و ذالک لان مبنا ما اورده علی الاشتباه بین ماهیت شی و وجوده، لان حقیقت الوجود از حقیقت وجود با آلب ذهن نمیاد، هر چه که در ذهن بیاد از قبیل مفاهیم و معانی کلیه و ماهیت اینها. لان حقیقت الوجود لا تحصل فی الذهن لما عرفت مرارا که اون عین خارجیت است. این مثل اینه که بگیم که این شی خارجی با همون خارجیت در ذهن ما بیاد، یعنی خارج بشه عین ذهن، ذهن بشه عین خارج، یا به قول ایشان جزئی بشه عین کلی، کلی بشه عین جزئی. لما عرفت مرارا من انه یعنی وجود متشخص به ذات خودش است، تشخص عین ذاتش است، و کل ما یحصل فی الذهن یقبل الاشتراک و العموم. این از حرفای خوب مرحوم آخونده که دیگه هم عرض کردیم. معمولا در منطق میگن اون چی که در ذهن میاد در دو قسمت، یا جزئی است یا کلی. اینجور گفتنه میشه المفهوم ان امتنع اثر صدقه علی کثیرین فجزئیا به الا فکلیه. اون چی که در خارج است متشخص خارج مساوی است با جزئی بودن با تشخص، ولی خب طبق معمول اون چی که منطقیین میگن اون چی که در ذهن میاد یا جزئی است یا کلی، بلاحظه مفهوم یا جزئی است یا کلی. دیگه هم در همین درس هم عرض کردیم که اولا شیخ این حرفو گفته، شیخ گفته ولی در واقع و نفس الامر هر جزئی هم کلی، یعنی هر مفهوم جزئی باز قابل انطباق بر کثیرین هست، و هر مفهوم جزئی اگر قابل انطباق بر کثیرین نیست نه اینکه مفهوم ابا دارد، از باب این که در واقع و نفس الامر یک مصداق بیشتر ندارد. یعنی مثلا تصوری که ما از زید داریم نه این است که این تصور ابا دارد از این که بر افراد کثیر منطبق بشود. اگر به فرض محال زید در خارج کثیر میشد، به فرض محال اگر همین زید که واحد است در خارج کثیر بشود، این مفهوم زید در ذهن ابا ندارد. پس بنابراین حرف درست است که ذهن از اون جهت که ذهن است مساوی است، یعنی مفهوم از اون جهت مفهوم عام مثل مفهوم زید به این شکل است، یک مفهوم عامتر از اسم است مفهوم انسان. اینجا ایشان همون حرف شیخ را گفته و کل ما یحصل فی الذهن، اختصاص نده به کلیات، کل ما یحصل فی الذهن یقبل الاشتراک و العموم، فلو حصل الوجود متمثلا فی الذهن لکان الجزئی و کلی، هم چون گفتیم جزئی بودن صفت عین است و کلی بودن صفت ذهن، و خارج ذهن انقلاب خارج ذهن بشود و الوجود ماهیتا و الکل ممتنی. این فصل تنبیه و توی تنبیران تا اول بحثون و تحصیلون ما مطلبش رو گفتیم دیگه، عبارت که من هم دیگه حال ندارم که بخوام بخونم، مطلب لازمی هم نیست. فردا انشاءالله از بحثون و تحصیلون مطلب رو بیان می‌کنم.
اسلام زنده شد ز خمینی یا نهضت اسلام Yeah. زخم حسودان نگاه داره.
چند به تحصیل غلطان هزا و قبول اما هذه الهدويات المتجسده في المعتقدات الدينيه بحثم به تحصیلیم که در اینجا هست این انگلت پرزن را هست در باره همون رفته های سببی بر اساس نظریه خود مکان نظیر انگلت غلطه هایی که در باب رفته متغیر حساب مستشد ولی اینجا از یک راه خاصی وارد شده ولی این است که میدونم که بنابر مبنای شما که معتقدید که
قبول کننده او باشد وجود داشته باشد
و اون در این قبول کننده وجود پیدا کنه، یعنی واقعیت وجود یک مقبول در یک قادر باشد. مجردت این جوری اگر این شمر جوهریه که شما میگید از مؤثر قدیم حادث شده اند، اینها بلا قابل هستند، پس لازم میاد اینها مجرد باشند. و همین وعده که مجرد بودن دیگه در اینها تجدد و از این حرف ها دیگه معنی ندارد، اصلا طبیعت بودن دیگه درش معنی ندارد. پس شما اونی را که طبیعت فرض کردید غیر طبیعت هست، ماورای طبیعت هست، و بحث ما در خود طبیعت هست. پس این دیگه میشه از بلا قابل و بلا قابل، بلا قابل محض ما تصوریم. و اگر بگید نه، این جوهر متجدد بزاد نحوه وجود یک مقبول در یک قابل است، نحوه وجود یک حال در یک محل است، ما از شما سؤال میکنیم محل این جوهر قدیم است یا حادث؟ آیا قابل این جوهر قدیم است یا حادث؟ اگر این قابل هم حادث باشد، به حکم این که هر حادثی نیازمند به یک قابل باشد، چون کل حادثه مسبوقون به ما به قوتی، هر حادثی که حادث می شود باید در یک ماده قابلی حادث می شود، غیر از این محال است. اگر این ماده قابل به صور جوهریه متجدد بذات حادث باشد، خود قابل هم نیازمند به قابل نیاز دارد. خب فعلا سخن در اون قابل هم هست، اون هم نیازمند به قابل دارد. و لازم یکی این که هر چیزی که هر صورت جوهریه به حادث می شود در آن واحد، این صورت عارض بر یک ماده قابله شده باشد، اون ماده قابله باز عارض است بر یک ماده قابله دیگری، با اون حدود کرده در یک ماده قابله یا غیر نهایت این جمعون به این اصلا نه، ماده قابلتی که حادث نیست، ماده قابله قدیم است. آیا شما سوال میکنید؟ آیا ماده قابله که قدیم است، ذات این ماده یا ذات معلوازم ذات، آیا ذات این ماده کافی است برای وجود این صورت قابله، صورت مقبوله، یا ذات این کافی نیست؟ یعنی نیاز به شرط دیگر هم هست، نیاز به شرط حادث هم هست. اگر شما بگویید که همین ذات ماده، ذات قدیم ماده کافی برای حلول کردن این ماده، این صورت متجدد به ذات جوهری، این به کافی بدانید، اینجا یه خود این شبوغ را مرحوم آخون شاید به قدر کافی ذکر نکرده، حاجی این ها پیاندازی متعرض هست. اولا در اینجا هم باز نیازه میاد که ما قائل به بدن این صورت بشیم و نه قائل به تجدد این صورت ها، برای این که اگر قابل به تمام ذات قدیم است، مقبول هم به تمام ذات باید قدیم باشد، و وقتی جنبه تجدد برای صورت ها باقی نمیماند، یعنی ما باید صورت را ثابت فرض کنیم. ولی ایشان الان این جهت را نگفته شد به علت اینکه جوابش خود واضح‌تر و روشن‌تر بوده است نگفته. بگیرین به شما اگر بگویید، پس بالاخره قائل شده این به ماده قدیم در عالم و پس عالم را شما تقسیم کرده اید به ماده قدیم و صورت حاضر، صورت جوهری حاضر. ماده قدیم است که هیچ حیثیت و وجود درش نیست و صورت است که قدیم من حیث و حادث من حیث است و بلکه حیثیت قدم در او همون حیثیت تجدد بالذات از کنم دائم و مستمر نیست که دارد، حیثیت قدم خیر زنی عالم تقسیم می شود این عالم طبیعت به ماده قدیم و صورت و حادث و صورتی که حدوث این بذاتی هست، یا به تعبیر دیگر عالم تقسیم می شود به یک امر سابق و بی حرکت و غیر متحرک که ماده به عالم باشد، به یک امر متحرک به ذات که صورت باشد. پس عالم تقسیم شد به دو قسمت، قسمت سابق و قسمت غیر سابق و قسمت متحرک. معلوم که شما همه حرف این است که عالم طبیعت به تمام اجزایه ساق متغیر است و به تمام اجزایه متحرک است و به تمام ذراتهی حادث است. هیچ قدیمی در طبیعت وجود ندارد و هیچ ثابتی در طبیعت وجود ندارد. هر چی که در طبیعت وجود دارد از حافظات و حرکت انتظار می شود. همه چیز در طبیعت متحرک است به حرکت بزاد یا منتقی می شود به این حرکت بزاد. این خلاصه اشکال. پس خلاصه مطلب این شد که شما قائل هستید در باب حرکت جوهریه، قائل هستید این که صور جوهریه هویت جوهریه در جوهر هویتش هم به صورتش هست که به شیعیت شیع به صورت میلاد ما شده. شما قائل هستید که صور جوهریه متجدد به ذات هست و همین صورت جوهریه متجدد به ذات هست که رابط میان حادث و قدیم هست. بدون صورت بلا مازده است یا معنی مازده؟ اگر صورت بلا مازده باشد لازم نیست تجرد این صورت ها و طبیعت نبودن این صورت ها، چون طبیعت بودن طبیعت و مادی بودن یک امر مادی به این است که تعلق به ماده داشته باشد. بدون ماده که از روشن مجرد نفر میان مجرد مادی باقی میماند. پس نمیتونید بگید این صورت هیچ حیثیت قابلی درش وجود ندارد. اگر بگید حیثیت قابلی وجود دارد، بگید این ماده یا قدیم است یا حادث. اگر حادث باشد تسلسل لازم میاد، یا لازم بیاد این حادث باشد و خودش هم یک ماده قابل داشته باشد و اون ماده قابل ماده قابل. و اگر قدیم باشد اقل منظورات این است که ما در عالم قائل شده باشیم به جزئی قدیم و جزئی حادث، به جزئی ثابت و جزئی متغیر. معلوم که مدعای شما این است که این عالم به تمام ذراتی حادث است و این عالم به تمام اجزایی متغیر و متحرک است. این خلاصه اشکالات. این اشکال دیگرم بعد باز اضافه می کنم گفت این است که میگه اگر در اون شکلی که گفتیم لازم میاد ماده قدیم باشد، میگه اگر ماده قدیم باشد لااقل لازم میاد انواع قدیم باشد. حالا اگر افراد یعنی انواع صور خود ماده قدیم است و انواع صور هم قدیم است، گویی که افراد صور قدیم نیستند. چون فقط میاد این که بگیم یک فرد قدیم است یا میان این که بگیم یه نوع قدیم است. اگر بگیم یه فرد قدیم است برش این فرد با همون شخصیت خودش از ازل بوده است تا ابد همه بنا پیدا خواهد کرد. اگر بگیم نوع قدیم است معنیش اینه یه ماده است که این ماده یه فرد از نوع به این متلبس است. این فرد جایی می شود فرد دیگری، این فرد جایی می شود فرد دیگری، ولی فرد دیگری از اون نوع به اصطلاح وجود دارد. پس یه امر دیگری هم ما قائل شدیم، هم قائل شدیم به قدم ماده و هم قائل شدیم به قدم انواع. بارم که حرف شما این است که هیچ قدیمی در عالم نداریم، نه قدیم فردی، نه قدیم نوعی، نه ماده، نه صورت، قدیمی نداریم و ثابتی در عالم نداریم. پس چی جواب میدیم؟ این اشکالی که البته اشکال خوبی هم هست و باید روی این اشکال کار کنیم. ایشان این اشکال را باز یه اشکال دیگر هم ببخشید که در آخر یه اشکال دیگر اضافه کردن، باز این است که شما اگر بگید ماده قدیمه، در اون شکلی که بگید ماده قدیمه، این ماده قدیم گفتیم یا ذات او به ذاته کافی است برای حدوث صورت، یا ذات او به ذاته کافی است احتیاج به شرط حادث دارد، کن شرط حادثمون استعجاداتی است که برای ماده حادث می شود. میشه باخر نبود اگر بگیم که ذات ماده خاصی نیست، نیازمند یک سلسله استعدادات حادث دارد که قهرن این استعدادات حادث متعاقب یک دیگر هستند، ما نقل کلام داریم استعدادات حادث می کنیم. میدونیم استعدادات حادث شبون حادث شده است، یعنی این استعداد شما مخیل بینید که بگید رابط میان حادث ها صورت جوهریه که متغیر بزداد و متجدد بزداد هست، یعنی حادث های دیگر حادث های عرضی را شما تعلیم میکنید، حدوث اینها را به حدوث ذاتی صورت جوهریه. ولی اگر خود صورت جوهری نیازمند باشه در حدیثش به یک سلسله حادثه های متعاقب یک دیگر، اشکال در خود اون حادثه های متعاقب است که این حادثه های متعاقب است چگونه به وجود آمدن، آیا علمت اینها حادث است یا قدیم، پس با یک رابطه دیگر میان حادثه قدیم فرض بکنیم. این خلاصه ایشان. به این اشکال مرحوم آخوند جواب میدن، گوییم که حالا جواب هایشان یک خود همچه کار از نظر کلاسه شدن خیلی خوب کلاسه نشده است و نسبتاً یه حاشیه خوبی هم آقای طباطبایی اینجا دارم در توضیح از مرحوم آخوند به اون حاشیه شاید بهتر کمک بکند در حالی فهمی مطلب. ولی حالا این بیان دیگه رو عرض می کنم. ببینید این سؤال که در اینجا آمده است خلاصه جواب این است که شما هنوز ماده را، رابطه ماده و صورت را از یک طرف و هویت ماده را از این جهت که ماده هست، مخصوصا ماده اونا حیوان اونا را اونچنان که هست و اونچنان که باید خود تصور نکرده اید. شما خیال کرده اید که ماده از خودش، این که میگم که عالم طبیعت مرکب از ماده و صورت، خیال